مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، تکبر پنهان، مسجد جامعه قزوین.
53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که چرا برخی از اوقات بدیهای ما از چشم ما پنهان میمونن دلائل متعددی داره. دیگه بدون مقدمه در ادامه مباحث شبهای قبل به بحث می‌پردازیم. گفتیم شبهای قبل که اون چیزی که خیلی با ازش فرار کرد بدی نیست، بدیهای پنهانه که آدم خودش خبر نداره همچی بدی رو داره. اگر آدم خبر داشته باشه یه بدی داره، نسبت به اون بدی تواضع درش ایجاد میشه، نسبت به اون بدی حیا درش ایجاد میشه، گاهی استغفار میکنه و گاهی تلاش میکنه اون بدی رو ترک بکنه. این چهارتا میتونن عامل سعادت آدم بشن. اما اگر آدم بدی داشته باشه خودش خبر نداشته باشه، دیگه چجوری میخواد نجات پیدا کنه؟ در بین همه بدی‌ها بدترین بدی پنهان چیه؟ تکبر پنهانه. تکبر کلن بده، اگر پنهان باشه دیگه انسان رو عجیب و غریب بیچاره می‌کنه. خب این موضوع گفتگوی ما بود و شب‌های قبل هم در این باره سخن‌هایی بین ما رد و بدل شد و خدمت شما مطالبی رو عرض کردیم. حالا چرا بعضی از بدی‌ها در وجود انسان پنهان میشن؟ برای اینکه آدم‌ها دوست داشتنی‌هایی دارن، آرزوهایی دارن. این دوست داشتنی‌ها و آرزوها میتونن واقعیت رو در ذهن انسان تغییر بدن. یعنی آدم دیگه واقعیت رو درست نمی‌بینه. طرف دوست داره آدم خوبی باشه، همه دوست دارن آدم های خوبی باشن. میدونید یکی از نتایج این علاقه چیه؟ اینه که آدم فکر کنه آدم خوبیه. بابا شما دوست داری آدم خوبی باشی، چیزی رو که دوست داری که نیست که. ولی نفس انسان یه حالتی داره، گاهی از اوقات آدم رو یا واقعیت ها رو شبیه دوست داشتنی ها جلوه میده. یه مثال کم مصرف بزنم، یه مثال پر مصرف. مثال کم مصرف که قدیمیه آب و سرابه. تشنه باشه سراب رو مثل آب میبینه، میگه وای آب اونجاست بدو بریم. بابا آب نیست، سرابه، نگاه کن آب نیست این. حالا الان دیگه مصرف نداره این حرفا، معمولا ما تو بیابون از تشنگی گیر نمی کنیم سراب رو آب ببینیم، ولی بالاخره این یه خاصیتیه. اگر آدم تشنه نباشه معمولا کمتر دچار اشتباه میشه. تشنه که شد، آب که خواست، سراب و عین آب میبینه، بهش میگی آب نیست، میگه نه هست. چرا؟ ببین خیالات برد داشته. مثال پرمصرف چی؟ در قصه ازدواج دوباره مثال بزنیم. چون دوست دارد این همسر مطلوب او باشد، پس فکر می کند او همسر مطلوب او هست. چون به او علاقه دارد پس او را خوب می بیند. میگه آخه به چه دلیلی؟ میگه نه ببین شما حالا 600 تا دلیل بیار که آقا ایشون متناسب شما نیستن، احیانا آدم بدی هم هستن، دیگه نمیتونه ببینه. نه نه اون بدیش مهم نیست، اون چیزی نیست، خوبیاشو ببین، خوبیاش بزرگتر جلوه میکنه. چی تعیین کرده که این آدم خوبیه؟ آقا علاقه ایشون، چون علاقه داره پس او آدم خوبیه. همینطور تنفر، از یک کسی ماها تنفر داشته باشیم عیبشو زیاد میبینیم، عیباشو بزرگ میبینیم، نمیتونیم خودمونو کنترل بکنیم. بابا این انقدرام آدم بدی نیست، تو چون از او متنفری دیگه نمیتونی او رو درست ببینی، همش داری عیباشو بزرگتر میبینی. این تأثیریست که گرایش های آدمی روی نگاه آدم، رو نگرش آدم ایجاد میکنه، رو آگاهی های آدم ایجاد میکنه، آگاهی های آدم رو مخدوش میکنه. یه مثال دیگری که مثال اجتماعی نیست، اونم پرمصرفه، ولی مثال فردی تری هست عرض بکنم. آدم چون خودشو دوست داره گناه خودشو کوچیک میبینه، چون خودشو دوست داره کار ثواب خودشو زیاد میبینه، بزرگ میبینه. مثلا عصبانی شده، ناسزا گفته، بد و بیرا گفته، بد عمل کرده، بهش میگیم آقا اینجوری، میگه نه آخه تو نمیدونی. مثلا برمیگرده به مظلومیت های خودش اشاره میکنه، برمیگرده به گذشته هایی که داشته اشاره میکنه، تو فقط عصبانی شدن منو دیدی، گذشته های منو ندیدی، نمیدونی من چقدر گذشتم. ها چند بار گذشتی؟ دو بار گذشته، دیگه بار سوم میخواد گردنشو ببره. اینا آثاری است که علاقه های ما در فکر ما ایجاد میکنن، در نگاه ما به عالم، در نگاه ما به خود ما ایجاد میکنن. چون ما دوست داریم آدمهای خوبی باشیم فکر میکنیم خوبیم. این یک اشتباه رایجه، خیلی آدم باید تلاش بکنه تا از این اشتباه در بیاد. چون ما خودمون رو دوست داریم قدرتمند ببینیم، پس خودمون رو قدرتمند میبینیم. بابا تو قدرتی نداری، خیلی ضعیفی. مثلا ماها امشب الحمدلله سلامتی داریم، سرطان نداریم، تو تخت بیمارستان نیستیم، دست و پا نمیزنیم در حال جان دادن باشیم، به حمدالله نعمت سلامتی داریم، دور هم جمع شدیم دیگه. خب ما فکر میکنیم امشب نیازمون به خدا کمتر از وقتی است که تو بیمارستان داریم دست و پا میزنیم. بابا امشب نیاز ما به خدا همون قدره، یه ذره تو خودش توان میبینه پس خودشو بی نیاز میبینه و قدرتمند. ببینید این اشتباهات رایج ماست. ما چون به زندگی علاقه داریم پس فکر میکنیم همیشه زندگی میکنیم، مرگ رو نمیبینیم. هر کدوم از ماها مرگ رو اگه میدیدیم زندگیمون تغییر میکرد. مگه میشه به کسی بگن آقا 20 سال دیگه از دنیا میری، 30 سال دیگه، 40 سال، 50 سال دیگه، رقم رو بر بالا دیگه، معامله رو به هم نزن دیگه، 50 سال دیگه باور کنه از دنیا میره زندگیش متفاوت میشه. ما چون دوست داریم زندگی کنیم همیشه، پس فکر میکنیم همیشه زندگی خواهیم کرد. باور نمی کنیم، چون معمولا من که اینجوری بودم، من همیشه یا همسایه هامون فوت کردن یا فامیل هامون، من خودم هیچ وقت فوت نکردم. شما چطور؟ من اینجوری که میبینم شما هم همیشه دیگران فوت کردن، درسته؟ آدم همیشه میبینه خب دیگران فوت میکنه. آدم که خودش که فوت نمی کنه که، آدم خودش فوت میکنه؟ بله؟ ما که ندیدیم خودمون فوت بکنیم، دیگران فوت میکنن معمولا. مگه ما هم فوت میکنیم؟ اه. چرا من؟ آقا عزیز من چرا تو نه؟ تو چه فرقی با دیگران میکنی؟ چون انسان علاقه دارد بماند، پس فکر میکند میماند. خیلی عجیبیه ها، علاقه های انسان رهبری میکنن اندیشه آدم رو، تحمیل میکنن فکر رو به آدم. این طبیعت بشره. آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره واقعیت‌های عالم رو گاهی از اوقات آدم‌های بی‌دقت توهمی اینجوریان واقعیت‌های عالم رو شبیه خیالات خودشون میدونن. بعضیا امروزه هستن، من حالا معرفی نمی‌کنم، دوست دارن ظهور عقب بیفته، من نمی‌دونم چرا دوست دارن ظهور عقب بیفته. هر علامتی از علائم نزدیک بودن ظهور رو میبینن میگن نه حالا اصلا معلوم نیست، اینجوری ممکنه 200,000 سال دیگه اتفاق بیفته ظهور. آقا این رقم ها رو تو از کجا میاری؟ 200,000 سال از کیسه خلیفه میبخشی؟ من یه محاسبه بکن 200,000 تا اصلا میدونی چند تاست؟ یه کمی فکرت هم کار میداست. چون دوست نداری ظهور به این زودی ها رخ بده، حالا فعلا کسی تو عالم کاره ای نباشه، مثلا شماها و باندتون همه کاره باشید، هی ظهور میدازی عقب. چرا؟ خب ببین آخه علائم ظهور و شرایط ظهور رو. الان شما نگاه بکنید، بیشتر از این که قیام مردم مصر دلالت بکنه و تونست دلالت بکنه بر ظهور که در روایات که در روایات اشاراتی بر این مبنا هست که ما میتونیم این صحنه ها رو دلالت علامت ان شاء الله نزدیک بودن ظهور بگیریم، ولی حالا اینم نباشه یه مطلب دیگه، چیز عجیبی که علامت نزدیک بودن ظهور تو این حادثه ها اینه که استکبار جهانی مجبور شده بیاد تا یه حدی خودشو همراه با این قیام ها نشون بده. استکبار جهانی از یه زمانی به بعد متوجه شد که دیگه با این دولت های فاسد منطقه نمیتونه به مطامع خودش برسه، شروع کرد به ساز مخالف زدن. اولین موردی که صریحا ساز مخالف زد علیه صدام که نوکر بیجیره و مواجب خودشون بود، قیام کرد و اومد و گفت ما صدامو زدیم و تو نوکر خودتو زدی؟ کی خام میشه نفهمه که تو خود زنی کردی؟ نه دیدید صدام مگه زور نمیگفت؟ دیدی ما زدیمش، ما گرفتیمش. آره ارواح همشیره عبویتون اگه بشناسید همشیره عبویتون، شما پدر مادر نمیشناسید اصلا، اکثر اینا بابا ندارن اصلا، شما ورشید یه مستبد منطقه رو زدید. از این بازی ها در میارن تا وقتی بتونه حمایت بکنه، بعد میبینه شل شده خودش میزنه، میگه من زودتر از شما بزنم. وقتی میبینه دیگه نمیتونه نگرش داره، همراهی میکنه با قیام مردم که بعد قیام مردم رو منحرف بکنه. خب الان در ارتباط با تونس و در ارتباط با مصر کم کم داره همراهی استکبار جهانی خودشو نشون میده، میخواد همراهی بکنه با این اسلام خواهی مردم منطقه که عقب نیفته. بعد این به کجا میرسونه ما رو؟ سربسته عرض بکنم شما روش تأمل کنید. خب استکبار جهانی، شما تا کجا میخوای همراهی بکنی با اسلام خواهی مردم؟ بفرمایید شما. پیشبینی بر اساس محاسبات رفتار امروز و دیروز جریان استکبار جهانی بسیار ساده است. اینا به اینجا میرسن که بیان یک دولت در باطن آمریکایی، در باطن صهیونیستی، به ظاهر اسلامگرا در منطقه درست بکنن، به ظاهر ضد اسرائیل باشه ولی قلبن اسرائیلی باشه، حتی به ظاهر شاید بره به اسرائیل هم حمله بکنه. درسته؟ رشد یافته این همراهی استکبار با اسلام خواهی مردم منطقه اینه، بیاد یه دولتی تو منطقه درست بکنه که به ظاهر شعار اسلامی بده، به ظاهر اسلامگرایی رو تقویت کنه، به ظاهر ضد اسرائیل عمل کنه، همه دلها به سمت او متوجه بشه، بعد شروع کنه توسط این دولت به ظاهر اسلامی مسلمان ها رو قتل عام کردن. خوب روش فکر کنید، من الان بحثمون بحث سیاسی نیست که بخوایم مفصل بهش بپردازیم. خب این یعنی چی؟ من دارم عرض میکنم پله پله ما به این نتیجه میرسیم. پله اول همراهی میکنه با دولت‌های، با قیام‌های منطقه، قیام‌های اسلامی و اسلام‌خواهی مردم منطقه، درسته؟ که اونها رو منحرف کنه به سمت خودش. پله دوم خودش هم یه قیام تو منطقه را بندازه. چه اشکالی داره؟ یه قیام اسلام خواهانه، باطنن به نفع اسرائیل، ظاهرن علیه اسرائیل. پله سوم چی کار بکنه؟ با همین قیام به ظاهر اسلام خواهانه شروع بکنه مسلمان ها رو قتل عام کردن. اون وقت دیگه خودش بیگناهه، اسرائیل هم مسئول مونده، مسلمان هم توسط یه جریانی که قیام کرده و به ظاهر اسلامیه دارن قتل عام میشن. منطقی میاد این پیشنهاد یا نه؟ این پیشبینی به نظر شما منطقی میاد یا نه؟ بله؟ اگر این کارو نکنه مردم منطقه اسرائیل رو نابود میکنن. مجبور این کارو بکنه. دوستان روش فکر کنن. آقا آمریکا قیام بکنه علیه اسرائیل به ظاهر اسلام خواهانه توی منطقه خاورمیانه برای اینکه اسرائیل رو حفظ بکنه؟ بله، چون اگه این کارو نکنه مردم منطقه حساب اسرائیل رو میرسن، اسرائیل ضعفاش مشخص شده. چرا این کارو بکنه؟ چون به هیچ شیوه دیگه ای نمیتونه مسلمان رو باشون بجنگه. خودش اومد نتونست، اختلاف اومد بندازه نتونست، باید یه عنصر دست نشانده بفرسته اینجا، این قیام بکنه به ظاهر اسلامی، اولش که پا گرفت بعد شروع کنه مسلمان ها رو قتل عام کردن. شما اگه راه حل دیگه‌ای برای این موج اسلام خواهی مردم منطقه میشناسید به آمریکا پیشنهاد بدید، راه دیگه‌ای نداره. خب این تحلیلی که من عرض کردم روش تأمل بفرمایید. این یعنی چی؟ ربطش به ظهور چیه؟ سفیانی وقتی ظهور میکنه که 6 ماه قبل از ظهور حضرته و مهمترین علائم قبل از ظهور هم هست، او اولش میاد اسلام خواهی میکنه، به ظاهر میاد علیه یهودیا کار میکنه. تو روایات داره که یهودیا خوشحالن ازش، تو روایت داره که داخل لباسش علائم اون طرفی داره، من دیگه جزئیاتشو نگم، ظاهرش اسلام خواهی میکنه، بعد شروع میکنه قتل عام کردن مردم و مسلمان منطقه. الان شما روایات عصر ظهور رو هم که بگذارید کنار، تحلیل اوضاع منطقه رو بکنید، میبینید که استکبار داره به این سمت حرکت میکنه. این هم از علائمشه، همراهی کردنش با قیام مردم مصر علامتشه. اسرائیل داره، آمریکا داره کوتاه میاد در مقابل قیام های منطقه. این کوتاه اومدن ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ به کجا میرسه؟ میگه من خودم مثل تو یه قیام علکی را میندازم تا مردم رو فریب بدم. حالا چون بحث مصر پیش اومد، دیگه من گفتم این تیکه رو هم عرض بکنم. لذا هم قیام‌های مردم منطقه بر اساس اسلام خواهی یک واقعیت، هم حضور و نفوذ و انفعال موذیانه و منافقانه استکبار در کنار این اسلام خواهی یک واقعیت. صحنه جهان صحنه پیچیده‌ای داره میشه و موضوع سیاسی، مهمترین موضوع سیاسی عالم هم همین خاورمیانه است. روند همینجوری پیش بره، نفاق استکبار بیشتر میشه و وقتی نفاقش بیشتر بشه باید خود استکبار بیاد یه قیام ضد استکباری تو منطقه را بندازه. و یه قیام به ظاهر اسلام خواهانه را بندازه که بتونه کنترل کنه اوضاع خاورمیانه رو. چون خاورمیانه اگه کنترل نشه توسط استکبار، واقعا استکبار نابود میشه، این خیزش اسلامی اونو نابود میکنه. و اگه بخواد یه همچی صحنه پیش بیاد، یه دفعه اونهایی که تاریخ عصر ظهور رو مطالعه کردن میگن خب این چه شبیه سفیانی میشه، سفیانی هم همین کارو میکنه. به واقع با مستکبرین طبق روایات پیوند داره، در باطن اونا رو خوشحال میکنه، در ظاهر علیه اونا قیام میکنه. اولش هم مردم عوام منطقه خوشحال میشن سفیانی قیام میکنه، بعدش هم مردم منطقه توسط او قتل عام میشن، 6 ماه بعدش هم ظهوره. حالا کی کار برسه به سفیانی معلوم نیست. شرایط منطقه ایجاب داره میکنه تحقق علائم ظهور رو. من نمیخوام زمان تعیین کنم، ولی بالاخره نزدیک بودنش آدم حس میکنه. وقت بعضیا دوست ندارن ظهور به این سادگی و به این سرعت پیش بیاد، وقتی دوست ندارن پس نمیبینن علائم ظهور رو. وقتی ازشون بپرسی میگه 200,000 سال دیگه ممکنه ظهور بشه. ها حالا باش، شما ببینیم چی میشه انشالله. فقط هر موقع ظهور رخ بده یادتون باشه تو روایات هست مؤمنین میگن ما انتظار نداشتیم به این سرعت رخ بده. یه روایت دیگه هم هست که میفرماید خدا امر فرج را یک شبه اصلاح میکند. یادتون باشه، حالا این تو ذهنتون شریفتون داشته باشید. یا فکر نکنید که مقدمات عدیده ای لازم داره که حداقل یه 100 سالی میخواد از زمان ما طول بکشه. خدا بخواد یک شبه امر فرج اصلاح میشه. الکی عقب نندازید ظهور رو، عقلانی نگاه بکنیم. منتها آدم ها اینجوری هن دیگه، وقتی به یه چیزی علاقه داشته باشن وضعیت رو شبیه علاقه خودشون میبینن. یه دعا کنم از این فراز عبور کنیم. خدایا، حالا این دعا رو عربیشو بگم و فارسیشو بگم؟ عربیشو بگم اول فارسیشو میگم بعد عربیشو میگم. چه دعای بلندیه. ائمه و علیه السلام این دعا رو فرمودن. شما فکر نکنید این دعایی که ما ذوقی کسی اختراع کردیم. خدایا واقعیت های عالم رو همون جوری که هستن به ما نشان بده. اللهم ارن الاشیاء کما هی. خدایا اشیاء عالم رو اونجوری که هستن به ما نشون بده. خود منم یکی از این اشیاء عالم، در مورد خودم هم برداشت درست داشته باشم. به خدا نترسید مردم، اگر کسی عیب خودش رو ببینه بره در پناه خدا قرار بگیره. خدا نوازشگر مهربانی است. بعضی ها عامل دومش رو بگم، بعضی ها میترسن عیبای خودشون رو ببینن، از جهنم میترسن، از بدبختی میترسن، از اینکه نتونن خودشون رو اصلاح بکنن میترسن. نترس، عیباتو بپذیر، تو خدا داری، خدا مهربانه. محکم برو در خونه خدا اعتراف بکن، بگو خدایا من اینجوری که محاسبه کردم قطعا آدم شدنی نیستم، چی کار میخوای بکنی صاحب من، آقای من، مالک من، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق، کسی دیگه به من کمک میکنه؟ من نمیتونم. چرا بعضی ها میترسن واقعیت وجود خودشون رو ببینن؟ برای اینکه میترسن واقعیت وجود خودشون رو ببینن، میترسن مایوس بشن. ابلیس رجیم هم ایستاده برای اینکه انسان رو مایوس بکنه. دعای جوشن کبیر میخونید یا نه؟ بله. چقدر 1000 تا از اسامی حضرت حق رو صدا میزنه. اگر ابلیس بخواد جوشن کبیر بخونه، به نظر من اون که دیگه از عبادت خدا رویگردان شده، دیگه خدا رو صدا نمیزنه، بخواد یه ذکری بگه 1000 بار بگه، چی میگه؟ من میگم 2 کلمه میگه. ابلیسا، همین الان تو جلسه ما فرزندانش حضور دارن، هنو یکی دو نفر با خودتون آوردید، ماشاءالله هزار ماشاءالله دو برابر جمعیت با اونا هستن. خدا هم کم نذاشته، میخواد قهرمانی تو رو نشون بده، بگه ببین هیچ غلطی نکردی، اونا شو رفته مجلس حسین من روشون رو کم کرده خدا. حالا اینا دارن دندون قلوچه میکنن، هرسشون در میاد، شما از جلسه بری بیرون حساب تو برسن. انشالله بعد از که جلسه رفتی بیرون، اینجا سالن تربیت بدنی نیست، تربیت روحیه، یه دونه مشت میخوابونی به چونش، همچین تا یکی دو ماه دیگه سراغتو نیاد، بدون سریش مثل اعلامیه به چسبه به دیوار. از اینجا که رفتی نترس، راحت صحبت کنیم، نگو از ابلیس بترسیم، آقا اینجوری صحبت نکنیم. دو برابر ما جمعیتشون، ولی زورشون به ما نمیرسه. خدا فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا، ضعیف شیطان، نترسی. خب این ابلیس رجیم چیکار میکنه؟ اگر بخواد ذکر بگه چجوری ذکر میگه؟ اون که دیگه یا صبوح و یا قدوس و یا حنان و یا منان و اینا نمیگه که. اون اگه ذکر بخواد بگه چی میگه؟ دو تا کلمه است، 24 ساعت تسبیح دستشه، داره این دو تا رو 24 ساعت هم همین دو تا رو میخواد بگه دیگه، تسبیح هم نمیخواد دیگه، همینجوری میخالی میگه. چی میگه؟ ذکر ابلیس رو بگو. به هم دیگه میرسن میگن، به ما میرسن میگن، زیر لب الان ابلیس شیطانک های همه ماها دارن میگن. چی دارن میگن؟ یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور، به هم دیگه میگن یا مأیوسشون کنید اینا رو یا مغرور، اینا رو یا مأیوس کنید یا مغرور، یا مأیوس کنید یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور. از همین جوریه کار ابلیس، اینجوریه. دارم سر اصل بحث صحبت میکنم، چرا بعضی ها میترسن عیبای خودشونو ببینن؟ برای اینکه میترسن مأیوس بشن، برای اینکه تا عیب خودتو ببینی ابلیس میاد اینجوری میگه ببین نه دیگه، تو که دیگه آدم نمیشی که، برای من رفته جلسه عرفانی شرکت کرده میخواد بشه آقای بهجت، نه حالا همین یه دونه تو امشب بلند شی نماز شب بخونی دیگه همه مشکلات حل میشه، بگی بخواب بابا تو هم. این یعنی یا مأیوسو، آقا بزن چک و چونش رو پیاده بکن، بلند شو نماز شب تو بخون، یا مغرورو، ولی تو هم دیگه از اوناشی ها، ببین راه باز شده، فکر کنم فردا جبرئیل امین نازل خواهد شد، نخه عزرائیل هم نازل نخواهد شد، چه برسه به جبرئیل امین، چه خبره مگه این شب نماز شب خونده چی شده مگه؟ یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور. میگه ببین جلسه نمیخواد بری، حالا حال داری تو عملش میری جلسه یه ساعت بشینی که چی؟ حالا بلدیم اینا رو عمل، نمیخواد اصلا، تو که آدم نمیشی، حالا مثلا میخوام برنش جلسه هیئت میخواد بره، به کجات میرسه؟ این همه یللی تللی کردی با دونه هیئت میخوای درستش کنی، یا مأیوس و میزنی تو دهنش، برام میشه جلسه ابو عبدالله روزن شرکت میکنی، میگه ولی تو هم دیگه از اونایی یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور. هیچ وقت آدمو تو حد تعادل نگه نمیداره. چرا انسان عیبهای خود را پنهان میکند و پنهان میماند؟ دلیل اولی که عرض کردم اینه که انسان دوست دارد خوب باشد، پس واقعیت را مثل دوست داشتنی های خودش میبیند، پس فکر میکند خوب است. دلیل دوم میترسد عیب خود را ببیند. نترس، عیب خود را دیدی مأیوس نشو، مأیوس نشو عزیز من، تو خدا داری. کسانی که عیب خودشونو میبینن، برای اینکه مأیوس نشن یه راه حل بهشون نشون بدم، یه الگو میخوام بهتون نشون بدم، اشکال نداره آقایون؟ اشکال نداره؟ اگر اشکال داره الگو نشون ندم، بله الگو خوبه دیگه، چرا انقدر شما سخت میگیرید؟ البته الگویی که میخوام نشون بدم خیلی کوچولوه ها، اشکال نداره، بله. چرا اصلا شما ضعیف جواب میدین؟ داریم صحبت میکنیم دو نفر دیگه، این حالا قسمتاشو در میارن از فیلم، نه ترس جلسه خودمونیه. آقا الگو به شما نشون بدم؟ الگو کوچولو اشکال نداره، نینی کوچولو اشکال نداره، مامانیه با اشکال نداره. خب بله، آدم از نینی کوچولو مامانی هم یه الگوی رفتاری خوب بگیره چه اشکال داره؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود من بعضی از خصلت‌های نینی کوچولوها رو دوست دارم. اسباب بازی بهش میدی خرابش میکنه. بچه‌ها حتما اسباب بازی رو خراب میکنه. پیغمبر اکرم فرمود من دوست دارم. یکی دیگه از ویژگی‌هاشون زود گریه میکنن. ای خدا، طوری که بچه 2 ساله‌ها 3 ساله‌ها یه دفعه گریهشون میگیره، ما رو برای حسین اینجوری اهل گریه قرار بده. دست به اسلحه نیستی یا دست به اسلحه نیستی. اینا دیدی اینا آرتیست های تو فیلم ها نگاه نکردی؟ یه دفعی دستشو میبره اسلحه رو میکشه بیرون. دعا سلاح مؤمنه. دست به اسلحه باشی تو هر دعایی آنند دستتو میبری در خونه خدا بالا، بگیری جوابو. میفرماید من خجالت میکشم بنده من دستشو جلو من دراز بکنه، من دست خالی ردش بکنم. خدایا این نینی کوچولوهایی که راحت یه دفعه گریهشون میگیره حسابی، ما رو اینجوری اهل گریه برای حسین قرار بده. یعنی مثل امام، مثل آقای بهجت. امام یک جوری یه دفعه میزد زیر حق حق گریه. این یه کوچولوی 2-3 ساله، کوچولوها رو دیدی یه مشکل کوچولو پیدا میکنه یک جوری شروع میکنه گریه کردن. بابا تو این قصه رو کجا قایم کرده بودی؟ سالهاست گریه نکردی انگار. پیامبر گرامی اسلام فرمود من گریه کردن بچه ها رو دوست دارم. حالا بزرگترا به چلنونی آیا یه عشقش بیاد یا نیاد؟ پس ما اشکال نداره از کوچولو الهام بگیریم. الگوی رفتاری ما تو کوچولوها چیه تو این بحث؟ کوچولوها هر موقع لباسشون رو کثیف میکنن، هر موقع یه مشکلی براشون پیش میاد، با چه اشتیاقی میدونن تو بغل مامان، همچی که به مامان میرسن در نهایت شادی شروع میکنن هق هق گریه کردن و شکایت کردن از مشکلاتشون. خیالشون تخت تبارک راحته، مامان دوستشون داره، میدونه مامان الان اونا رو ناز میکنه، میگه میرم انقدر گریه میکنم، گریه رو که شروع بکنم جونم نوازش مامانی میاد سراغ من. یک ذره خجالت نمیکشه، یک ذره هم مایوس از محبت مادر نیست. یه بچه کوچولو پیدا کن، یه پخ بهش بگو ببین چجوری میره بغل مامانش میگه مامان، گریه میکنه راحت، میگه مامان منو از شر این لولو خورخوره یه وحشی نجاتم بده، میخواست منو بخوره. گریه میکنه در اوج نشاط و آرامش و امنیت، میدونه مامان دوستش داره. فدات بشم، از عیب خودت مطلع شدی، برو تو آغوش خدا راحت، بدون خدا دوستت داره. خدا رهانه میکنه بنده خودشو. عامل دوم برای پنهان کردن عیب چیه؟ ترس از این که میترسه بالاخره عیبناک بمیره، میترسه دیگه آدم نشه، میترسه جهنم هم پشت بندش بیاد. میگه پس اصلا من بذارید به عیبای خودم نگاه نکنم. نترس، به عیب خودت نگاه بکن، خدا عیب تو برطرف خواهد کرد. نترس. بعضی ها میترسن عیب خودشونو متوجه بشن، چون میترسن عیب خودشونو که متوجه شدن مایوس بشن، ذکر دائم ابلیس. این دوتا مقدمه باشه که عرض کردم. یه دعا کنم وارد تکبر پنهان بشیم. مقدمه کلاممون درباره کل عیوبی بود که پنهان بودن. خدایا ما رو با جرأت و جسارت معترف به عیوب و بدیهامون بگردان، و هرگاه اعتراف کردیم خدایا زود بپذیر به حق محبتی که به ما داری، به حق محبتی که به ما داری، دوستمون داره خدا. اصلا بگی خدایا تو منو دوست داری، خدا خوشش میاد ازت. اگر ذکر ابلیس که هی میگه یا مایوس و یا مغرور رو تو اثر نگذاشته باشه، هیچ وقت مایوس از رحمت پروردگار نمیشی. یعنی خدا منو دوست داره. ببین زمزمه ابلیس در گوشت مؤثر شده، چرا گفتی یعنی؟ معلومه که دوست داره. در بین این عیبهایی که پنهان هستن، یکی از عیوب وحشتناک تکبره. نه، مهمترین عیب وحشتناک تکبره. تکبر در بین انسانها هم زشته، تکبر رو همه میدونن بده، همه حالشون از تکبر به هم میخوره. البته خوبا خیلی بیشتر از تکبر حالشون به هم میخوره. به همین دلیل که آدم ها از تکبر بدشون میاد، پس میگن ما متکبر نیستیم. به همین راحتی آدم دچار اشتباه میشه. میترسه بگه من متکبرم، بعد همه بگن اوه 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 تو دیگه بوی بهشت هم به مشامت نخواهد رسید. فکر میکنه دیگه داره بدبخت میشه. نه عزیزم، تکبر داری؟ برو در خونه خدا بگو، بگو خدایا من تکبر دارم، با نماز منو درستم کن، با محبتت منو درستم کن، آدمم کن. چون آدم ها از تکبر خیلی بدشون میاد، سعی میکنن پنهان کنن. نه، پنهانش نکن، باش مبارزه کن. این شهدای شهر شما عجیب تیکه هایی هن به خدا. آدم یه خاطراتی رو از بعضی از این شهدای شهر شما میشنوه، همینجوری میمونه، قبطه میخوره. من از آیه ابو ترابی خاطراتی رو دیشب گفتم، از یک شهید بزرگوار دیگه ای که شنیدم امام در مورد ایشون فرمودن که اطرافیان و نزدیکان ایشون هم عظمت روحی ایشون رو نشناختن، مقدار خوبی و معنویت ایشون رو نشناختن. از اونم یه مثال بزنم براتون. آقای شهید بابایی رضوان خدا بر او باد، شما تو رو خدا نگاه کن، یه همشهری های خودتو میشناسین؟ اون تو هر شهری بگم ها حسرت اینو میخورن که کاش ایشون همشهری ما بود. یه خاطر ساده. آدم ها از تکبر بدشون میاد، خوبا بیشتر بدشون میاد. تعزیه میخوندن جوونیا، ایشون هم میره تو تعزیه شرکت میکنه. همین آقای بابایی خلبان نازنینی که اهل عزاداری ابا عبدالله الحسین بوده، یه خاطری رو امام از ایشون نقل میکنه که میاد صدا میزنه امام محرم من مرخصی میخوام جنگ، ولی اون وقتایی که خودم میدونم که ضربه به جنگ نزنه. امام میفرماید لحظات حساسیه، بالاخره مرخصی سخته، ولی شما اونجوری که خودت صلاح میدونی فقط به من بگو برای چی مرخصی میخوای. ایشون عرضه میدارد امام من میرم هیئت‌های جنوب شهر که منو نمیشناسن شبای محرم استکان میشورم، اجازه بده مرخصی من بده برم استکان بشورم. امام میفرماید به یه شرط بهت مرخصی میدم، به شرطی که هر شب دو تا استکانم جای من پیرمرد بشوری. چه عشق بازی میکنن خوبا با هم. این آقا جوونیاش تعزیه داره میخونه، دیگه تعزیه هم میدونید دیگه. حالا نقش قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو بازی میکرده، یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین سوار بر اسب میشه، قهرمانانه میخواد رجز بخونه و بره جلو، یه دفعه از اسب پیاده میشه، شروع میکنه به راه رفتن، تعزیه رو به هم میزنه. پدر ایشون ظاهرا به ایشون میفرما چرا تعزیه رو به هم زدی؟ برو بالا یه اسب ادامه بده، مردم تو هستن تو حالن. میگه نه نه من دیگه نمیرم. چرا؟ چی شد؟ ناراحت از چی شدی؟ میگه رفتم اونجوری بخوام با عزت سخن بگم، احساس کردم غرور منو گرفت، دوست ندارم مغرور بشم، دوست ندارم تکبر بکنم. ببین روح پاک اینقدر از تکبر بدش میاد. تکبر مورد نفرت آدم هاست. اتفاقا چون مورد نفرته بیشتر پنهان میشه، هیچ کی حاضر نیست اعتراف بکنه من تکبر دارم. آقا اعتراف بکن، برو حلش کن، باش مبارزه کن، نه پنهانش کن. دیدی بعضیا تنبلیشون میاد اتاق رو جارو بکنن، آشغالا رو برمی‌دارن میزن زیر فرش. حالا تا کی می‌ریزی زیر فرش؟ تا کی اینجا موقعی آشغال رو جمع کنی؟ وردم تو خاک انداز بریز بیرون. نه ببین تمیز شد، تمیز شد، چیزی نیست، نه چیزی نیست. بشینیم. نشستیم حالا. کجا نشستیم حالا؟ بیل که به کمرت نخورده، بردار آشغال رو بریز بیرون. بعضیا به جای اینکه عیبهای خودشون رو پاک کنن، عیباشون رو چیکار میکنن؟ پنهان میکنن. هرچی عیب خطرناکتر، نفرت انگیزتر، منفورتر، پنهانتر. دارم وضعیت روانی آدم ها رو عرض میکنم خدمت شما. مواظب باشید تکبر پنهان نشه. معمولا آدم ها تکبر دارن. یک فلسفه بسیار عمده و مهم دیگر هم عرض کنم، عرضم برای امشب تمام. میفرماید در اون جاهایی که آدم میخواد ببینه تکبر داره یا نه، در آیه کریمه قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که تکبر خلاصش ندارن، علو در زمین نمیخوان. علو ناشی از خود بزرگبینیه، نمیخوان خودشون رو گنده کنن. چرا خودتو بزرگ میکنی؟ بذار خدا تو رو بزرگ کنه، ول کن اینو. بعد از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما از کجا بفهمیم که ما تقاضای علو داریم در زمین یا نه؟ فرمود ببین نخ کفشت دوست داری از رفیقت بهتر باشه، بهش بگی اینه ها، این یعنی علوان فل ارض طالبی. لباس دوست داشته باشی از رفیقت بهتر باشه، یه قیافه‌ای براش بیای، یه هوا کم داشته باشه از تو تا تو کیف بکنی، تو تقاضامند علو در زمین هستی. تکبر اینقدر راحت میاد تو دل آدم، اعتراف کن بکنش، باید باش مبارزه کنی. حالا چرا اینقدر تکبر تو دل انسان میاد؟ ها، من مفصلشو انشاءالله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد که اساساً چرا انسان عاشق تکبر، عاشق کبریایی است، بعد دوچار بیماری تکبر می شود. خیلی انگیزه پیدا کردم، خدا انشالله به ما عمر بده بنشینیم فردا شب با همدیگه صحبت بکنیم. خیلی صحبت مشتیه با، یعنی آدم ریشه مشکلات خودشو بفهمه خیلی عالی میشه. ما هم اگه آدم های بدی هستیم که خدا ما رو علاقه داریم به تکبر، نه اتفاقا خیلی آدم خوبی هستی، چون آدم خوبی هستی علاقه داری به بزرگی. اون تا آدم مواظبت از خوبی‌های خودش نکنه، این خوبی‌ها میشه چی؟ بلای جون آدم. انشاءالله بررسی دقیق‌ترش رو فردا انجام خواهیم داد. دوباره بریم در خونه اهل بیت عصمت و طهارت. یه روایت براتون بخونم، این روایت رو شب‌های بعد انشاءالله شرحش رو برای شما خواهم داد. اینقدر زیباست اصلا دلم نمیاد این روایت رو امشب براتون نخونم. یادتون باشه شبهای قبلم خدمت شما سروران خودم عرض کردم از همه انواع تکبر کدوم تکبر بدتره؟ تکبر نسبت به اولیاء خدا. تکبر نسبت به خود خدا معمولا رخ نمیده، چون میدونیم زورمون که به خدا نمیرسه، که میدونیم خدا از ما بزرگتره، که معمولا تکبر نسبت به خود خدا به این سادگی پدید نمیاد، خصوصا برای کسی که مسلمون بشه. مسلمون شد یعنی گردن از شکست مقابل خدا دیگه، آه خدا ما تسلیمیم دیگه، دستامونو بردیم بالا. حالا از این به بعد نوبت سخت‌ترین تکبر دیگه است که او رو باید مواظبت بکنی، اون تکبر نسبت به اولیاء خداست. گفت می بخور منبر بسوزان، تکبر به اولیاء خدا نکن. روایتشو براتون بخونم. در یه داستان خیلی طولانی که باید به وقت خودش به این داستان پرداخت. از داستانهای محرمانه هم هست. در احتجاج طبرسی امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید از قول حذیفه یمانی فاطمه رو نبینم. آقا یه وقت زمان من نیاد، خب اگه بیاد من تکبر کنم چی؟ خب تکبر نکن. آخه خطرناک، من نمیدونم دارم یا ندارم این تکبر رو. چیکار کنیم رفقا؟ تازه فقط خود امام زمان که نیست، دوستای امام زمان. خدایا دوستای حقیقی امام زمانم که توی این خوبا بین ما هستن، میشه اونا رو سر راه ما نیاری؟ من میترسم یه وقت بهش تکبر کنم. نگو اینا، دلت میاد؟ آخه خیلی خطرناکه تکبر به اولیاء خدا، نابود میکنه آدمو. معمولا این گناه توبه نداره. با شما خواهید دید، تا الانم دیدید، من بعدم خواهید دید، کسانی که تکبر به اولیاء خدا در زمان ما کردن عاقبت به خیر شدن؟ هرگز نمیشن، هلاک میشن. خب من تو دعا کنم، میخواید من دعا کنم الهی آمین بگید؟ خدایا اولیاء خودتو خوباتو سر راه من قرار نده، یه وقت بهشون تکبر کنم چه خاکی به سرم بریزم؟ چه دعاییه؟ این دعا رو آمین بگو. خدا اگر اولیاء خودتو سر راه من قرار دادی، هرگاه اولیاء خودتو سر راه من قرار دادی، قلبن منو نسبت به او متواضع قرار بده. آمین. حالا دعای بعدی رو هم ای خواستی آمین بگو، اون دیگه اختیاریه، اون مثل قبلی اجباری نیست. خدایا ما رو خاک کف پای اولیاء خودت قرار بده. آمین. خاک قدمای اولیاء خودتو سرمه دیدگان ما قرار بده. تموم شد، بحث من تموم شد. میخوام یک روزه بخونم برای شما، روزه ای که داخل بحث ماست. فرق امام حسین با امام زمان چیه؟ حسین فاطمه چون سربدار شده، چون بدنش قطعه شده، راحت هیچ کس بهش تکبر نداشته باشه. ولی مهدی فاطمه چون سرها رو از بدن جدا خواهد کرد، از آدمهای بد، یک کمی سخت بهش تکبر پیدا نکنی، تواضع پیدا کنی. مواظب باش، برو در خونه حسین فاطمه بگو حسین تو که منو خاک کف پای خودت کردی، تواضع من رو بیشتر کن. من میخوام منتظر مهدی فاطمه بشم. دیگه بنا نیست من یه امام مظلوم ببینم هلاک بشم. براش مردم مواظب باشید، اینقدر باید در خانه حسین بیاید. معلوم شد دیگه من داخل روزه. درست شما دارید گریه میکنید، ولی ما داریم حرف میزنیم، میفهمیم، گفتگوی عالمانه داریم با هم میکنیم. برای حسین تواضع کردن راحت تره یا برای مهدی فاطمه؟ بگو برای حسین، خصوصا بعد از اینکه طناب اسارت به گردن خواهرش زینب انداخته. مردم کوفه هم برای حسین گریه کردن که زینب کبرا فرمود انشالله همیشه گریه کنید، نفرینشون کرد. ولی گریه های ما فرق میکنه. یا ابا عبدالله ما رو تو مجلس روزه خودت ذره ذره تکبر رو از دلمون بردار. حسینی که خیلی راحت ما رو به خودت متواضع میکنی، تا چی بشه؟ تا یک ذره از تکبر ما باقی نمونه. مجلس تو مجلس تربیت سربازان مهدی فاطمه است. ما باید اینجا تربیت بشیم. بارک الله که هنوز 40 گذشته حسین فاطمه رو رها نکردی، در خونش رو رها نکردی. آقا روزه تموم شد دیگه، برید سراغ خونه زندگیتون، میگید هنوز زینب به مدینه نرسیده. من باید تا آخرین لحظه ها با زینب کبرا همراه باشم. دختر امیرالمومنین رو کجا رها کنم؟ میخوام ببینم زینب میره کنار قبر مادرش گریه کنه، کمکش کنه، دشمنا نیا. رسم دیدید عزادار دم مجلس ختم میسته، ختم که تموم میشه یه گروهی وای میستن خصوصی ترا همراه با عزادار تا دم خونش میرن. دارید این رسمو؟ زینب ما تو رو رها نمی کنیم تا به مدینه برسیم. عزادار رو ما رها نمی کنیم. و اگر عزادار رو رها نکنی چه اتفاقی میفته؟ زینب کبرا نزدیک مدینه که رسیدن صدا زد به خواهرها و به همه اهل بیت، به کوچکترها، همسران اصحاب، فرمود که اگر طلا جواهرات چیزی مختصر پیشتون هست، دارایی هرچی هست بردارید بیارید. خانم برای چی میخواد؟ جمع کردم توی دستمال کوچکی. فرمود اینا رو بدید به ساربان، ما رو تازیانه نزد از کربلا تا مدینه، ازش تشکر کن. اومدن مقابل ساربان قرار دادن، گفتیم برای چیه؟ من مزدم و از یزید ملعون میگیرم. گفتن اینها رو حضرت زینب هدیه داده، تشکر که ما رو تازیانه نزدی، احترام گذاشتی. نشست انقدر خاک به سر خودش ریخ، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کردیم. یکی از افسران منحوس یزید ملعون وقتی یزید دیگه اسرا رو آزاد کرده بود و به ظاهر چون منکوب شده بود و له شده بود، مهربانتر شده بود به اهل بیت، گفت یزید اجازه دارم یه حرفی بزنم؟ مردهای جلسه، پدرها، بچه کوچولودارها، آدمهای نجیب خانواده دار، داد بزنید اینو من بهتون گفتم. ببینید چی دارم بهتون میگم. آدم همیشه که عشق نمیریزه در دردهای بزرگ، گاهی آدم داد میزنه. امام صادق فرمود اون سینه هایی که برای ما فریاد میزنن، خدا من اونا رو امانت به تو میسپارم. گفت آقا یه چیزی بگم یزید، یه چیزی بگم، در امان هستم. یزید گفت بگو در امانی. گفت در طول مسیر کوفه و شام هرچی مای بچه های حسین و تازیانه زدیم، اذیت کردیم، یکیشون به ما یه حرف بد نزد، یه ناسزا به ما نگفت. این خانواده چقدر با ادب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو عاقبت به خیر بگردن. اهل و عیال ما، دودمان ما، رفقای ما، مردم ما عاقبت به خیر بگردن. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین فرج مولامون رو درش تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.